نچشی؟ که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه به اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگم آینه دست بشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش پاک جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانم. نشان جلال و مقام اجابت رضای شفیع روز قیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و پریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است. این حرکت باید راه بیفتد، راه افتاده است، باید تشدید بشود، باید فراگیر بشود، باید پیش برود و شما در این حرکت بدون تردید پیروز خواهید شد. یک کار اساسی است. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنن.
روی هرچی به غیر از عشق میبندی نگاهت رو، کسی جز آینه کامل ندیده روی ماهت رو. تو با آرامشت امروز یه دنیا رو تکون میدی، توی حرفت با ایمان حضورت رو نشون میدی. خدا میخواست توی دنیا تو کامل تر بشی، آره حجابت آبرو داده به هر کی که دوست داره، یه مروارید زیبا رو صدف محکم بغل کرده. بشی خورشید میدونم، زمین دور تو میگرده.
امام علی علیه السلام میفرمایند پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است. هزاران وسیله تبلیغی بمباران خبری میکنند برای اینکه این واقعیت رو واژگون جلوه بدن، اما حقیقت اینه امروز مؤمنترین و انقلابی ترین زنان ما زنان تحصیل کرده ما هستند. امروز زنان ما، زنان تحصیل کرده ما، زنان جوان ما در پیچیده ترین آزمایشگاه ها و مراکز علمی تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند. فعالترین زنان ما در زمینه سیاسی، در زمینه علمی، در زمینه مدیریت‌های اجتماعی زنان مؤمن و انقلابی ما هستند، دارای تحصیلات خوب، دارای اندیشه عمیق. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
Oh, my God. دختر ماه مهتاب، دختر ابر و بارون، چادر نور و سر کن دل بده به آسمون، پولک روشن ما رو دامنت میتابه، رو سری تو نوره، آینه تو آبه. عروس دریا و گل، دختر ابر و بارون، خاتون آسمونی نجیب و عاشق بمون. عروس دریا و گل، دختر ابر و بارون، خاتون آسمونی نجیب و عاشق بمون.
حجاب نه فقط یک پوشش دینی، بلکه فرصتی برای خیشتن شناسی، خودیابی، خودسازی، حفظ روح مروت، مردانگی، انسانیت و شرافت در زن و مرد مسلمان و احیای ارزش‌های متعالی است. بخشی از سخنان شهید مطهری از دفتر 37 کتاب 40 چراغ حکمت.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی توی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزن خوشخیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
درود بر همه شما عزیزان. 23:44 رسیدیم و کماکان از پخش محترم شبکه رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. بهگزین شده ای از بخش های برنامه پل مدیریت رو در قالب هشتگ پل مدیریت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
امروز مدیریت شهری فراتر از نهاد صرف خدماتی به عنوان یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی مطرح است، چرا که نیازهای شهروند کنونی فراتر از یک خدمت آنی و رایج تعریف می شود. به خصوص در جامعه‌ای مانند دارالمؤمنین که جنبه اعتقادی و فرهنگی آن سایر ابعاد این منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این لازمه توسعه پایدار در هر منطقه‌ای رشد فرهنگی و اجتماعی آن خطه است و بدون این شاخصه نمیتوان منتظر پدیده‌ای به نام توسعه متوازن بود. در برنامه امروز درباره فعالیت‌های فرهنگی شورای شهر تهران در سال 1401 با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً شما هم دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید. اینجا برنامه
پل
مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه پل مدیریت روزتون پربرکت با شما و در کنار شما است. شما مخاطب گرامی، بیننده و شنونده محترم، در حال شنیدن و دیدن 339مین شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن فعالیت‌های فرهنگی شورای شهر تهران درج شده.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان برنامه امروز پر مدیریت جناب آقای علیرضا نادعلی شهرستانی هستند، متولد 54، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع. از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: دستیار ارتباطات فرهنگی و مدیرکل حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، دستیار محتوایی و راهبردی قرارگاه فرهنگی بقیت الله و دبیر شورای هماهنگی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج شهرداری تهران، مدیرعامل کانون اندیشه جوان و معاونت حوزه جوانان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و همینک هم عضو شورا و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هستند. جناب آقای نادعلی شهرستانی، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای نادعلی، دوست داشتیم در استدیوی پل مدیریت در خدمتتون باشیم، اما خب میدونم قطعا با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک میشیم تراکم کاری شما هم بسیار بالاست، اما سپاسگزارم که به صورت تلفنی همراه ما هستید. خواهش میکنم، بزرگوارید. جناب آقای نادعلی عزیز، نادعلی شهرستانی، کمی در مورد وظایف و اختیارات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران توضیح میفرمایید برای ما و شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم از اینکه خدمت برنامه وزیم شما و شنوندگان ارجمندمون هستم.
بزرگوارید.
همونطور که میدونید در شورای اسلامی شهر 6 کمیسیون وجود داره که بنا به شؤون مختلفی که شهر نیاز داره و مسائل شهر هست،
بله،
به این 6 موضوع کمیسیون ها تناظر پیدا کردن. مثلا کمیسیون معماری و شهرسازی، کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، کمیسیون حمل و نقل و عمران، کمیسیون مثلا نظارت و حقوقی. یکی از این کمیسیون های 6 کانم در هر صورت کمیسیون فرهنگی اجتماعی است. جهت این که ما معتقد هستیم که اداره شهر و حل مسائل شهر یک بُعد نرم افزاری و انسانی داره و یک دیدگاه بسیار قوی ظرف سالهای گذشته وجود داشته و هی تقویت شده که ما شهرداری رو باید یک نهاد اجتماعی ببینیم و اون رو در موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهر موظف بدونیم، مکلف بدونیم. این کمیسیون در واقع به این تکلیف ها و به این وظیفه ها بیشتر میپردازه و طبعا چون شورا کارش نسبت به دستگاه مدیریت شهری که کار او اجراست بیشتر از جنس سیاست گذاری و نظارته، در کمیسیون فرهنگ اجتماعی هم تو موضوع فرهنگ اجتماعی همین سیاست گذاری و نظارت اتفاق میفته. یعنی مثلا فرض بکنید در برنامه چهارم توسعه که امسال نگاشته شد،
بله،
اون بخشی رو که مربوط به مهمات برنامه در خصوص اولویت فرهنگ اجتماعی بود، این رو در واقع کمیسیون فرهنگ اجتماعی آماده کرد در رفت و آمد با مجموعه های فرهنگ اجتماعی خود شهرداری تهران.
بله.
یا خدمتتون عرض بکنم که در یک سطح پایین‌تر از برنامه چهارم توسعه که میشد برنامه و بودجه سال 1402، باز برنامه و بودجه تمام بخش‌های فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و این سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه مناطق و اینها، تمام اینها ذیل نظر کمیسیون فرهنگ اجتماعی برنامه و بودجهشون در واقع تنظیم شد و بعد در مراحل بعدتر در خود شورا و صحن علنی شورا اینها رأی نهایی در موردش گرفته شد. این میشود سیاست‌گذاری. و بحث دیگه میشود نظارت، یعنی اینکه بعد برنامه بودجه سال که بسته شد، برنامه چهارم توسعه یا برنامه قبلی که وجود داشت در دست قرار میگرفت، کارکرد اجرایی دستگاه اجرایی ما که شهرداری تهران مدام آن به آن با اون مقایسه میشه، تذکرات لازم داده میشه، عرض به خدمت شما مطالبه گری نسبت به اونها اتفاق میفته. ما به نمایندگی از مردم در شورا در واقع وظیفه نظارتیمون رو دائم اعمال میکنیم.
بله.
یه بحث دیگه هم میشود طرح‌ها و لوایح این مجلس شورای اسلامی که ما برای اون سیاست‌گذاری تکمیلیمون تو بعضی از موضوعاتی که لازمه طرح‌های رو آماده میکنیم و شهرداری رو بعد از مصوب شدن او مجبور به در واقع انجام و اجرای او میکنیم، یا اینکه از شهرداری ما میخوایم لوایحی رو بیارد روی موضوعاتی، یا خود شهرداری به صورت منفرد و مجزا به این میرسه که لایحه‌ای رو تقدیم شورا بکنه، شورا با دیدگاه نظارتی خودش میاد و روی اون کار میکنه، تبدیل میشه به یک در واقع مقرره‌ای که بر اساس اون حالا یک کاری باید در شهر اتفاق بیفته توسط خود شهر. این میشه مجموع اتفاقی که در کمیسیون های ما اتفاق میفته، حالا در کمیسیون فرهنگ اجتماعی با موضوعیت مباحث فرهنگ اجتماعی.
درسته، بسیار عالی. علاوه بر سیاست گذاری و نظارتی که فرمودید، میشود در طرح و لوایح بخش در واقع اجرایی رو هم به دست بگیرید یا ورود بکنید؟
ما تقریبا یکی از اون چیزهایی که محل نهی برامون اجراست، یعنی ورود به اجراست.
بله.
ما مقدم چینی برای اجرا میکنیم، مقدمات رو برای اجرا فراهم میکنیم. اگر قراره در واقع به شاید کلام درستتر این باشه که ریل‌گذاری و بسترسازی در واقع انجام بدیم، اگر بیش از اون بخوایم انجام بدیم، دستگاه اجرایی توی تنگنا قرار میگیره. کما اینکه تذکرات مقام معظم رهبری گاهی اوقات به مثلا دستگاه‌های مختلف تقنینی از جمله مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف در خصوص دولت همینه که به اندازه‌ای که لازمه استقلال قوه مجریه رو مثلا به رسمیت بشناسن. اینجا هم در واقع همین وجود داره.
بسیار عالی. جناب آقای نادری شهرستانی، شما چه مدتی هست که در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران فعالیت دارید؟
ما تقریبا مرداد ماه 1400 وارد شورای اسلامی شهر تهران دوره ششم شدیم. از همون ابتدا که تقسیم بندی کمیسیون ها اتفاق افتاد، بنده توفیق این پیدا کردم که در کمیسیون فرهنگ اجتماعی شورا مشغول بشم به عنوان نایب رئیس. و خب در هر کمیسیون تعدادی کمیته کارها کمیته تقسیم میشه.
بله.
سه تا کمیته، بعد چون اون مختلف تقریبا هر نفر مجبوره دو تا سه تا گاهی اوقات چهار تا کمیته رو پیگیری کنه. کمیته به معنای این که دو سه تا موضوع رو اداره میکنه، برای اینکه موضوع این وسط روی زمین نمونه تقسیم میشه بین افراد. کمیته فرهنگی، کمیته هنری و کمیته دینی شورا در واقع ریاستش با ماست و مسئولیتش با ماست که با همکاران خودم و کارشناس عزیزی که در کنار ما هستن توفیق داریم توش در واقع همفکری میکنیم و اون کار رو پیش میبریم.
بسیار عالی. و مهمترین چالش هایی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران باش مواجه شدید چه چالش هایی بوده؟
خدمت شما عرض کنم کلن در کشور با اینکه بالاخره ایران اسلامی به جهت تمدنی، به جهت نگاه‌هایی که از پیش از اسلام، خصوصا دوره اسلامی درش به وجود آمده، خصوصا از بعد از انقلاب اسلامی عزیز درش در واقع حلول پیدا کرده و متجلی شده، بیش از پیش باید نگاه فرهنگی درش موج بزنه. ما متاسفانه نسبت به اتفاقات فرهنگی و اجتماعی یک مقدار دست چندم نگاه میکنیم به صورت سنتی. این معمولا بحث‌های عمرانی، بحث‌های صنعتی، بحث‌های دیگه توی ماجرای عدالت و پیشرفت برامون حائز اولویت بیشتری است ناخواسته. و خب ما از اون جهت که انقلابمون هم یک انقلاب فرهنگی، برای خودمون وظیفه دو ست چندان احساس میکنیم که این اولویت فرهنگی و اولویت اجتماعی رو همواره فریاد بزنیم، مطالبه بکنیم، تو کار خودمون لحاظ بکنیم، چه تو بودجه، چه تو بحثای در واقع اجرایی و اینها سعی بکنیم که از حیث اولویت خارج نشه و خیلی دست پایین نگاه بهش نشه. یکی از موانع مشخص معمولا اینطور هست که ما تلاش زیادی باید بکنیم که اهمیت این موضوع نسبت بهش در واقع بی‌توجهی نشه. اگر بحث‌های اجتماعی رو ما فراموش بکنیم، خدای نکرده یهو پنجره شهر رو که باز می‌کنیم می‌بینیم پر از معتاد متجاهره، پر از کودک کاره، پر از متکدی و در واقع کسای دیگه که آسیب دیده اجتماعی هستن هست. در حالی که ما هم باید برای انتظام اینها، کاهش اینها کار بکنیم، هم برای پیشگیری از این آسیب‌ها کلی کار، نه فقط در مجموعه در دستگاه مدیریت شهری بلکه در همه دستگاه‌های دیگه که مربوط میشن به این موضوعات کار انجام بدیم که شاید چهره شهرمون متناسب با الگو اسلامی ایرانی پیشرفت و اون چیزی که برای دهه چهارم انقلاب اسلامی و دهه پنجم انقلاب اسلامی در نظر گرفتیم تناظر و تناسب پیدا کنیم.
درسته. جناب آقای نادری شهرستانی، شما در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران چه کردید برای همین چالشی که فرمودید که اولویت باشه و در واقع مطرح هست؟ چه تغییراتی حاصل شده تا الان که هم مشروط باشه، هم مردم رضایتمندی خودشون رو اعلام کرده باشن، هم به دیده بتونیم ببینیم؟ مثال بزنید.
درست. ببینید ما مثلا خب امسال در پایان 1401 یا میانه 1401 برنامه چهارم توسعه رو برای مدیریت شهری باید آماده میکرد. برخلاف برنامه‌های گذشته که معمولا در کشور هم این سابقه رو داریم که برنامه‌های خوبی نوشته میشه، خیلی جامع با مقدمات خوب با منطق مناسب، اما عملا در اجرا ما از برنامه‌ها خیلی فاصله می‌گیریم. یعنی برنامه‌ها بیشتر در مقام برنامه میمونه، به اجرا خیلی تبدیل نمیشه. بر اساس این ما سعی کردیم برنامه چهارم رو یک برنامه کاملا کاربردی در نظر بگیریم، یعنی با هدایت رئیس محترم شورای شهر آقای مهندس چمران و هم نظری بقیه اعضا ما 5 اولویت رو انتخاب کردیم، 4-5 اولویت واقعی رو انتخاب کردیم، اونم دقیقاً با ترتیب و تقدم و تأخر جدی. موضوع یکمون رو گذاشتیم بحث ناوگان حمل و نقل عمومی، یعنی معضل